ساعت آخر برنامه های امروز رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم و سلام های گوینده ایتان قادر حبیب، همکار تکنیکی امان میرزای و تهیه کننده اخبار فریده انوری را پذیرید و در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار جهان که فریده انوری برایتان تقدیم می‌دارد.
دوازده تن از افراد طالبان در نتیجه عملیات قوای هوایی آمریکا در قدس به هلاکت رسیدند. در اثر سقوط یک هلیکوپتر در شمال بغداد تصور می شود 9 تن از نشینان آن جان داده باشند. روسیه و ناتو موافقتنامه ای را در مورد همکاری های نظامی به امضا رساندند. تفصیل اخبار. در اثر حملات تیارات و هلیکوپترهای نیروهای آمریکا در خوست، بیش از 12 نفر از شورشی های طالب به قتل رسیدند. یک مقام نظامی آمریکا گفت این حملات در پی آن صورت گرفت که شورشی های طالب با فیر 4 راکت بر پایگاه های نظامی آمریکا حملات را انجام داده بودند. این مقام آمریکایی گفت فیر راکت ها بر پایگاه نظامی جای و منبع حملات را معلوم کرد و پس از آن نیروهای آمریکایی مشترکاً بر مواضع حمله کردند و شورشیان را مورد هدف قرار دادند. در این درگیری شدید که یکی از خونبارترین درگیری‌های اخیر در افغانستان خوانده شده است، 12 تن طالب شورشی کشته شد. اخبار جهان را با خبر از عراق ادامه می‌دهیم. هلیکوپتری که حامل 9 تن سرنشین ملکی بود در شمال بغداد سقوط کرد. تصور می شود همه سرنشینان آن به هلاکت رسیده باشند. علت سقوط هنوز روشن نیست. این هلیکوپتر در قرارداد نیروهای آمریکا که رهبری قوای ائتلاف را در عراق به عهده دارد می باشد. یک منبع وزارت دفاع بلغاریا گفت احتمالاً 3 نفر از عمله این هلیکوپتر بلغاریایی اند. سقوط هلیکوپتر در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات برای تشکیل حکومت جدید در عراق همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی خواهان تحکیم وحدت ملی در کشور شده است. قرار بود ابراهیم جعفری صدر اعظم عراق امروز کابینه جدید را اعلام کند، اما اکنون از ادامه مذاکرات در این زمینه گزارش داده می‌شود. از سوم جنوری امسال که در انتخابات عراق صورت باید بگیرد، گفتگوها بر سر ترکیب اعضای کابینه جدید ادامه دارد. اختلاف بیشتر بر سر انتخاب وزیران دفاع، داخله و نفت عراق دار می زند. اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنوید. روسیه و سازمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز با مقصد رسیدن به همکاری‌های نظامی موافقتنامه تاریخی را در مرکز لیتوانیا امضا کردند. این موافقتنامه که محتوای حقوقی و قضایی دارد شامل چندین ماده است که همکاری میان دو طرف را در سازمان دادن روش‌های آموزشی نظامی برای هر دو جانب آسان‌تر می‌سازد. بنابر امضای همین موافقتنامه، نیروهای روسیه و ناتو حق عبور از قلمرو یکدیگر را دارند. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده است که اگر حملات فلسطینی ها علیه اسرائیل قطع نشود، عملیه صلح به نام نقشه راه عملی نخواهد شد. قرار بود تا اواخر تابستان سال جاری 8000 باشنده یهودی از شهرک‌های کرانه رود اردن خارج شوند. اما به نظر می‌رسد با گفته‌های اخیر شارون، خروج نیروهای اسرائیلی از کرانه‌های رود اردن شاید به تأخیر بیفتد. در یک خبر دیگر، اریل شارون صدر اعظم اسرائیل گفته است پلان فروش راکت‌های ضد هوایی به سوریه می‌تواند تهدید برای امنیت اسرائیل باشد. شارون امروز از طریق رادیوی اسرائیل به مردم گفت این سلاح‌ها ممکن است به دست شبکه‌های تروریستی بیفتند. اما سوی دیگر قرار است ولادیمیر پوتین در هفته آینده سفر به اسرائیل نماید. وی در مصاحبه‌ای که به روز چهارشنبه انجام داده گفته است اسرائیل نباید حراسی از فروش این سلاح‌ها به سوریه داشته باشد. این راکت‌های ضد هوایی صرف به منظور دفاع می باشند. پایان سرویس اخبار از رادیوی آزادی.
اخبار جهان را از فریده انوری شنیدید. ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در بقیه نیم ساعتی که با ما هستید، علاوه بر اخبار داخلی، از تسلیمی 3 تن از افراد عمده سابق طالبان در ولایات هلمند و خوست به مقامات دولتی افغان میشنویم. همچنین توضیحات والی خوست در مورد درگیری میان افراد مظنون طالبان و نیروهای ائتلافی در آن ولایت. و حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، جهت اشتراک در 50مین اجلاس کشورهای آسیا افریقا عازم اندونزیا شده است. مصاحبه هم داریم با نماینده دائمی افغانستان در یونسکو در مورد 60مین سال روز آن اداره در ماه اکتبر. اگر می خواهید تفصیل این همه مطالب را بشنوید، تا پایان مجله خبری با ما باشید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، قراره که گفتیم در آغاز رویدادهای مربوط به داخل افغانستان را در سرویس اخبار داخلی که به اساس منابع محلی تهیه شده است، امید مرزبان برایتان پیشکش می دارد.
به مناسبت روز میلاد پیغمبر اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امروز مراسم ویژه‌ای در نقاط مختلف افغانستان برگزار شد. اردوی امریکا میگوید 12 شورشی را در ولایت خوست به قتل رسانده است. و در یک خبر خوش ورزشی خواهید شنید که تیم ملی کرکت افغانستان راهی دور فاینال یا نهایی مسابقات بین المللی این رشته شد. تفصیل اخبار. امروز مسلمان ها در سراسر جهان به مناسبت روز میلاد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مراسم ویژه ای را برگزار کردند. در افغانستان نیز در حالی که رخصتی عمومی اعلان شده بود، مراسم در مسجدها، تکیه خانه ها و دیگر مراکز مذهبی برگزار شد که در آن دانشمندان دینی در رابطه با زندگی و ارشادات حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنرانی کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، روز سه‌شنبه در سخنرانی این روز را به مسلمانان افغانستان و جهان تبریک گفت. اردوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید نیروهای آنها کم از کم 12 شورشی را بعد از یک حمله راکتی بالای یک پایگاه آمریکا به قتل رساندند. در یک اعلامیه نشر شده از سوی اردوی آمریکا امروز آمده است که در دفاع از حمله راکتی یاد شده بر پایگاه نیروهای آمریکایی در خوست از سلاح سنگین استفاده شده است. در این حمله سه‌شنبه شب خسارت جانی به سربازان آمریکایی نرسیده است. این یکی از خونین‌ترین برخوردهای نیروهای آمریکایی در چند ماه گذشته در افغانستان است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا برای دستگیری بقایای طالبان و القاعده بیش از 17000 نیرو در افغانستان دارد. صبح امروز حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، برای شرکت در کنفرانس آسیا افریقا راهی اندونزیا شد. آقای کرزی در این همایش که فردا آغاز می‌شود و یک روز ادامه خواهد داشت، سخنرانی می‌کند. مجمع آسیا افریقا با اشتراک رهبران بیش از 100 کشور دنیا برگزار می‌گردد و هدف آن ایجاد دوستی و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو آن است. افغانستان در سال 1334 شمسی هم در میان 29 کشوری بود که در کنفرانس آسیا آفریقا شرکت داشتند. و یک خبر خوش ورزشی. تیم ملی جوانان کرکت افغانستان امروز با عقب زدن یکی دیگر از حریفان خود مالیزیا راهی دوره فاینال یا نهایی بازی‌های بین‌المللی این رشته در امارات متحده عربی شد. نادر وادی، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، بر رادیو آزادی گفت قرار است فردا افغانستان با آخرین حریف خود در این مسابقات نیپال بازی کند که در صورت برد و مقام قهرمانی دست خواهد یافت و اگر در مقابل این حریف خود شکست بخورد دوم خواهد شد. کشورهایی که تا حال در برابر افغانستان شکست خوردن مالیزیا، هنگ کنگ و قطر هستند، اما یگانه تیمی که تا حال افغانستان را شکست دادن نیپال است که فردا برای دومین بار در میدان نهایی با این تیم رویارویی خواهد کرد. پایان اخبار.
اخبار جهان و داخل افغانستان را از رادیوی آزادی شنیدید و شنونده عزیز، قراره که در اخبار جهان و داخل افغانستان شنیدید در نتیجه حملات هوایی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در ولایت خوست، بیش از 12 نفر از افراد مظنون طالبان به هلاکت رسیدند. والی خوست معراج الدین پتان در مورد این درگیری به رادیوی آزادی گفت:
از طرف منطقه سرحدی که به نام شینکه یاد میشه، 4 راکت به طرف نیروهای بین‌المللی فیر میشد و در نتیجه عملیات جوابی نیروهای ائتلاف 12 نفر توریست ها به هلاکت رسیدند.
والی خوست بود که در مورد درگیری میان افراد مظنون طالبان و نیروهای ائتلافی توضیح میداد که به گفته وی در این برخورد 12 تن از افراد مظنون طالبان کشته شدند. والی ولایت هلمند میگوید والی ولایت زابل در زمان حاکمیت طالبان و همچنین قماندان امنیه ولایت فرا در آن زمان حمایت و همکاری خود را از دولت افغانستان اعلام نمودند. توضیح بیشتر را در زمینه از رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی از قندهار میشنویم.
طی گفتگویی که من با ملا شیر محمد آخوند والی ولایت هلمند داشتم، اونا گفتند که ملا نسیم که در زمان حاکمیت طالبان والی ولایت زابل بود و ملا اختر محمد که در زمان قدرت طالبان قماندان امنی ولایت فرا بود، با استفاده از فرمان اثر دولت پشتیبانی خود از دولت مرکزی اعلان کردند. و گفته والی ولایت هلمند این افراد بعد از سقوط رژیم طالبان در فعالیت های تروریستی دست نداشتند و دستشان به خون ملت آغشته نمی باشد. همچنان والی ولایت هلمند گفتند که افراد تسلیم شده طالبان فعلا در نزد آنها در میمانخانه ولایت هستند و قرار است به روز شنبه تا یک محفل رسمی پشتیبانی خود رسما از دولت اعلان کنند. و باید بگویم که چند قبل هم یک تن از افراد شناخته شده طالبان که یکی از قماندانان مشهور طالبان بود به نام ملا عبدالواحد در ولایت هلمند پشتیبانی خود از دولت مرکزی اعلان کرده بود.
شنیدید که والی ولایت زابل در زمان حاکمیت طالبان و قماندان امنیه ولایت فرا در آن زمان هر دو نفر همکاری خود را با دولت افغانستان اعلام کردند. در این حال معین ازبق وزارت داخله در رژیم طالبان مفتی حبیب الرحمن نیز خود را در ولایت خوست به مقامات دولتی تسلیم داده است. همکار ما ابراهیم امیری در زمینه از والی خوست معراج الدین پتان خواهان توضیحات شده است.
ای به حکومت تسلیم شده و فعلا به خوست رسیده و روز شنبه قرار است مصاحبه مطبوعاتی هم داشته باشد.
والی صاحب، آیا این نفر که تسلیم شده ای دمو پروسه که حکومت اعلان کرده و گفته که طالبایی که میخوان که در کشور به شکل صلح‌آمیز زندگی بکنن در رونمو پروسه تسلیم شده؟
بله، این تسلیمی ادامه اونمو پروسه است و این پروسه به طور یقین دوام خواهد داشت و شما در آینده قریب خبرهای بهتر را خواهد شنیدید.
والی خوست معراج الدین پتان بود که در مورد تسلیمی معین ازبق وزارت داخله در رژیم طالبان به مقامات ولایت خوست توضیح می‌داد. همچنین به صورت عموم در مورد ادامه تماس‌های دولت با طالبان و جنبه‌های دیگران همکارم عنایت شریف مطلب تهیه دیده است که با هم شنویم.
موضوع مصالحه دولت با طالبان از مدت زیاد است مطرح بوده است. نه تنها مقام‌های دولتی افغانستان بلکه افسران بلندپایه قوای آمریکایی در کشور و سفیر آمریکا در افغانستان همواره از ادامه تماس‌ها بین دولت و طالبان و نوع ایجاد مفاهمه میان دو طرف سخن گفتند. برای افاده این گونه تماس‌ها منابع مختلف کلمات مختلف را عنوان می‌کنند. ایده از عفو طالبان یاد می‌کنند. شماری از آشتی و مصالحه با طالبان حرف می‌زنند. دولت کلمه مذاکره را در این مورد به کار نمی‌برد. جاوید لودین سخنگوی ریاست جمهوری بار منظور دولت را از تماس با طالبان چنین توضیح داد.
این پالیسی دولت بود از ابتدا. شما از رئیس جمهور بارها شنیدین را که هر کس میتونه به افغانستان بیاید پس دوباره زندگی بکنه و زندگی نرمال بکنه. و اگر مشخصا در قسمت طالبان در گذشته یا کسایی که با رژیم سابق طالبان ارتباط داشتن، اگر در گذشته در مقابل از اونا یا در قسمت از اونا مشکلات بیشتر بود، چون اونا خوف بیشتر داشتن، از اینکه میترسیدن که گویا اگر در قریه ما پس بیایم اول هم قماندان منطقه مرا نمانه، شاید حکومت هم نمانه، شاید قوای ائتلاف دم ما بگیره. این خوفا وجود داشت. ابتکار که حال یا اقدام که حال صورت گرفته، هدفش همین است که اینی خوف ها را از بین ببریم.
دولت میگوید در جمله طالبان در حدود 150 تن اند که دستشان به خون مردم آلوده است و با آنها نمیشود مصالحه کرد، اما سایر افراد طالبان میتوانند زندگی عادی خود را اثر بگیرند. اکنون برخی حلقه ها تقاضا دارند که دولت نام این اداره را که در قتل انسان ها مجرم می دانند منتشر سازد. اخیراً روزنامه غیر دولتی انگلیسی زبان کابل به نام اوتلوک چنین تقاضای را با نشر سرمقاله عنوان کرد. تا کنون بجز از رهبر طالبان ملا محمد عمر که دولت و قوای ائتلاف در پی دستگیری اوند، نامهای سایر عناصری از طالبان که دولت آنها را مجرم می شمارد به نشر نرسیده. در این حال این که دولت با چه اشخاصی از طالبان در تماس است نیز روشن نیست. باری مقامات حکومتی گفتند که وکیل احمد متوکل سابق وزیر خارجه طالبان در کابل به سر می برد. انکشافات بیشتری در آن زمینه اعلام نگردید. و اینک والی سابق زابل و قمندان امنیه فراه در زمان طالبان به دولت رو آوردند. برخی منابع از تماس‌های دولت با مولوی عبدالکبیر از قمندانان عمده طالبان که فکر می شود حالا نیز در زمره عناصر طالبان باشد یاد کردند. اما به اساس گزارش‌ها مولوی عبدالکبیر خودش این گزارش‌ها را نادرست خوانده و گفته است که دولت می‌خواهد با نشر چنین گزارشات میان طالبان رخنه و نفاق به میان آورد. این که مذاکره را چه کسی انجام می‌دهد خود موضوع دیگر است. اخیراً رئیس ستر محکمه افغانستان که یک مرجع قضایی و دور از مسائل سیاسی است اعلام نمود که خودش با عده‌ای از طالبان در تماس است. از سوی دیگر دولت کمیسیونی را به منظور تفاهم به ریاست صبغت الله مجددی که زمان رهبری افغانستان را هم به عهده داشت تشکیل داده است. اما در مورد اینکه آن کمیسیون تا چه حد فعالانه در این مورد سهم دارد روشنی زیادی وجود ندارد. در مورد اینکه عملیه تفاهم با طالبان تا کدام سطح به پیش برده شود ظاهرا توافق همگانی وجود ندارد. تعدادی به این نظرند که برگشت طالبان به زندگی عادی اگر به معنای برگشت آنها در امور حکومتی و نظامی باشد، در آن حال این امر در واقع تا حد برگشت دولت به پالیسی های شبیه به روش طالبان خواهد بود. اما تعدادی دیگری می گویند شمار آنهایی که در افغانستان در بیشتر از دو دهه اخیر مرتکب جنایات شدند منحصر به طالبان نمی ماند.
از تایی مطلب از عنایت شریف از ادامه تماس های دولت افغانستان با افراد طالبان و جنبه های مختلف آن شنیدید. قبل از این به نقل از والی هلمند از اعلام همکاری دو تن از افراد عمده رژیم برکنار شده طالبان در ولایت زابل و از والی خود شنیدید که معین ازبق وزارت داخله رژیم طالبان خود را به مقامات دولتی تسلیم داده است.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیوی آزادی مشنوید. به اساس منابع خبری قصر ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور حامد کرزی امروز راهی کشور اندونزیا شده است. خبر میگوید وی در 50مین جلسه کشورهای آسیا افریقا اشتراک خواهد کرد. افغانستان یکی از کشورهایی است که در نخستین جلسه کشورهای آسیا افریقا در سال 1955 میلادی اشتراک ورزیده بود. در این جلسه رهبران و نمایندگان 100 کشور آسیا و افریقا اشتراک دارند. این جلسه فردا آغاز می شود و دو روز ادامه خواهد یافت. تفصیل بیشتر را در زمینه از برشنا نظری میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنج شنبه کابل را به قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک گفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان منتشر گردیده و به دسترس خبرنگاران گذاشته شده آمده است که آقای کرزی در اجلاس بزرگ رهبران کشورهای آسیا و افریقا اشتراک خواهد کرد و در روز اول این اجلاس سخنرانی نیز خواهد داشت. خلیق احمد یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان بر رادیوی آزادی در مورد سفر هیئت افغانی به این اجلاس توضیحات بیشتر داد.
حامد کرزی روز پنجشنبه به طرف اندونزیا حرکت کرد. بی کانفرانس بر روز اولش اشتراک میکنه. بعد از اون کانفرانس یک جشن به نام گلدن جوبلی جوبلی طلایی بر 24 اپریل گرفته میشه به زیر اشتراک میکنه. دکتر صاحب عبدالله وزیر خارجه ما امریک است و دکتر صاحب زلمه رسول مشاور شورای امنیت ملی ما خد آقای کرزی میباشد و خد خود رئیس جمهور اندونزیا میبینه.
دومین اجلاس رهبران کشورهای آسیا و افریقا برای دو روز از روز جمعه آغاز می‌یابد. گفته شده است که در این اجلاس نمایندگان بیشتر از 100 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. افغانستان در نخستین اجلاس مشابه که در سال 1955 برگزار شده بود نیز اشتراک داشت. آقای خلیق در مورد اهداف این اجلاس چنین توضیحات داد.
سمیت یا کنفرانس بزرگ به نام کنفرانس آسیا سال 2005. این کنفرانس اولی بود به 1955 و 50 سال بعد که دوم کنفرانسش گرفته میشه. و این کنفرانس در برای آوردن صلح بین مملکت های افریقایی و آسیایی و یک فهمیدن بهتر بین آسیا و افریقا که مملکت های که دیگه خود بهتر بفهمانند و زمینی سال برای که دیگه برسانند.
قرار است آقای کرزی در جریان سفرش به اندونزیا که 4 روز ادامه خواهد یافت با شماری از رهبران کشورهای افریقایی و آسیایی دیدارهایی داشته باشد که در آن مسئله تحکیم بیشتر روابط مورد بحث قرار خواهد گرفت. برشنا نظری، شهر کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در 50مین اجلاس کشورهای آسیا افریقا امروز عازم اندونزیا شده است. به اساس گزارش ها قرار است که حامد کرزی در ماه اکتبر جهت اشتراک در 60مین سال روز ایجاد یونسکو به پاریس سفر نماید. افغانستان یکی از نخستین اعضای اداره یونسکو می باشد و همچنین از 2 سال به این سو افغانستان عضویت کمیسیون اجرایوی یونسکو را به دست آورده است. در زمینه همکارم حفیظ آصفی مصاحبه انجام داده است با ظاهر عزیز نماینده دائمی افغانستان در یونسکو که توجهتان را به آن جلب می دارم و این گفتشنود با صدای آقای عزیز آغاز می یابد.
جلاد ماب کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از طرف مقام اول مؤسسه تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دعوت شدند که برای افتتاح یک جلسه خاص و سخنرانی در او جلسه که او جلسه عبارت است از تجلیل از 60مین سالگرد یونسکو در شروع ماه اکتبر به پاریس تشریف دارند. هدف از این عبارت از تجلیل از 60مین سالگرد یونسکو است و بالاخره ایراد یک بیانیه خاص در مورد سهم و بخش یونسکو برای ارتقای شخصیت انسانی و ارتقای مقام انسانی است و این در حقیقت عبارت است از احترام به فرهنگ مردم افغانستان است که جامعه بین المللی به او احترام میگذاره. این خبر بسیار خبر خوش است و شما و شنوندگان عزیز رادیو شاید مطلع باشین که افغانستان عضویت شورای اجرایی یونسکو را که متشکل از 58 کشور عضو یونسکو است 2 سال قبل در جریان کنفرانس عمومی یونسکو ای حاصل کرد.
آقای عزیز، نماینده دائمی افغانستان در یونسکو، در رابطه با تاریخچه عضویت افغانستان در یونسکو که چی وقت با عضویت یونسکو درآمد، اگر در این مورد شما صحبت بکنید؟
ما باید به خدمت شما عرض کنم که افغانستان تقریبا از شروع تأسیس یونسکو عضویت یونسکو را حاصل کرده. افغانستان در 4 می 1947 عضو یونسکو شد و در زمانها طبعا تعداد اعضای یعنی تعداد کشورهای عضو یونسکو بسیار محدود و کم بود، اما افغانستان عضویت یونسکو را حاصل کرد. امروز یونسکو از کلانترین مؤسسات بین المللی است که 191 کشور عضویت اصیل دارد. در طول این سالها ما از کمک های یونسکو استفاده کردیم، مخصوصا در انکشاف تعلیم تربیت، مخصوصا در حفظ آثار فرهنگی در افغانستان، برای ترمیم آثار فرهنگی که فعلا موجود است، ترمیم دوباره موزیم کابل و دیگر موزیم ها. 2 اثر مهم افغانستان در جمله آثار فرهنگی جهانی شامل شده که باعثند از منار جام و ساحل فرهنگی بامیان است.
ظاهر عزیز نماینده دائمی افغانستان در یونسکو بود که در مورد 60مین سال روز ایجاد یونسکو توضیحات می‌داد و قرار است که برای تجلیل از این مناسبت گردهمایی در ماه اکتبر برگزار شود که به گفته آقای عزیز رئیس جمهور کرزی در جلسه افتتاحیه آن سخنرانی خواهد کرد.
رادیوی آزادی در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، جلال آباد و هرات در موج FM نیز صاف و واضح شنیده می شود. 100.5 FM را در رادیوی خود نشانی کنید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و به پایان مجله خبری ما نزدیکتر شده میرویم و مطلبی هم داریم خارج از افغانستان. جلال طالبانی رئیس دولت انتقالی عراق گفته است که برای مبارزه علیه شورشیان باید از نیروهای ملی مانند جنگجویان احزاب سیاسی کردها و اهل تشیع عراق استفاده شود. اما ایالات متحده آمریکا با این نظر مخالفت کرده و گفته است استفاده از افراد مسلح احزاب سیاسی وضع امنیتی را بحرانی تر می سازد و شاید هم جنگ های داخلی را دامن بزند. تفصیل موضوع را از غفور متین می شنویم.
جلال طالبانی رئیس دولت انتقالی عراق در یک مصاحبه به رادیو بی بی سی گفته است برای از بین بردن و سرکوبی شورشان عراقی باید از نیروهای ملی مانند جنگجویان کرد و جنگجویان اهل تشیع استفاده کرد. در کشور عراق سه حزب سیاسی دارای افراد مسلح بیشتر و قویتر هستند. این سه حزب عبارتند از حزب دموکراتیک کردستان، حزب متحد وطن پرستان کردستان و حزب شورای عالی انقلاب اسلامی عراق. سایر احزاب سیاسی نیز افراد مسلح دارند، اما تعداد آنها محدود است. هارتفیل ناشر امور شرق میانه در مؤسسه جنس لندن می گوید.
حزب دموکراتیک کردستان به تعداد 15,000 جنگجوی گوریلایی و به تعداد 25,000 نفر دیگر جنگجویان قبایلی دارد. حزب متحد وطن پرستان کردستان که حزب آقای طالبانی است به تعداد 15,000 جنگجوی گوریلایی و به تعداد 20,000 نفر جنگجویان قبایلی در اختیار دارد.
این دو حزب سیاسی قبل سقوط رژیم صدام حسین علیه نیروهای دولتی برای چندین سال جنگیدند و در عین حال این دو حزب علیه یکدیگر هم جنگیدند. هارتفیل میگوید جنگجویان کرد یا پیشمرگه برای جنگهای گوریلایی مجهز هستند اما به سطح عساکر منظم نمیباشند. هارتفیل میگوید فکر میکنم قوی ترین و پیشرفته ترین سلاحی که آنها در اختیار دارند راکت انداز میباشند. تحلیلگران میگویند کردها سلاح‌های ثقیل را از بازار سیاه و از خارج خریداری کردند و یک تعداد از کردها در اردو عراق تربیت دیدند و یک تعداد آن هم توسط قوای آمریکایی قبل از جنگ عراق تربیت شدند. افراد مربوط به اهل تشیع یا سپاه بدر یک شاخه مسلح حزب انقلاب اسلامی عراق است. تعدادی واقعی آنها معلوم نیست اما گفته می شود که به چندین هزار می رسند. و اینها کسانی هستند که در زمان زمامداری صدام حسین به ایران گریختند. علی رضا نوریزاده مدیر مطالعات امور عرب و ایران در لندن میگوید افراد سپاه بدر جنگجویانی ورزیده هستند اما درباره وفاداری آنها نسبت به عراق شک و تردیدها موجود است زیرا این گروه رابط نزدیک با ایران دارند. نوریزاده گفت
I'm sure among them at the thousands are real fighter and they will be you know very good fighter but the problem is about their loyalty.
من یقین دارم در میان آنها چند هزار جنگجوی ورزیده هستند اما سوال روی وفاداری آنهاست. از همه اولتر بسیاری آنها عراق را قبل از سقوط رژیم صدام حسین ندیده بودند. بعضی از آنها در ایران تولد شده و در آنجا درس خوانده اند. لسان فارسی آنها بهتر از زبان عربی آنها است. بناهن وفاداری آنها بیشتر به آیت الله خامنه‌ای، به حکومت ایران و به امنیت ایران است تا به عراق.
هارتویل میگوید امکان دارد سپاه بدر به همان شیوهی که جنگجویان حزب الله لبنان تربیت شدن تربیت دیده باشند. طالبانی در مصاحبه خود با بی بی سی تأسف کرده که چرا ایالات متحده آمریکا از استفاده نیروهای داخلی علیه شورشان مخالفت کرده است.
شنونده عزیز با همین مطلب در مورد عراق به پایان مجله خبری نیم ساعته ما و برنامه های امروزی رادیوی آزادی می رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تا اینکه باز هم در خدمت شما قرار می گیریم با مطالب و گزارش های خبری شما را به خداوند یکتا می سپاریم.